نمکی 30035 اون رو مطرح بکنید، ما حتما نقطه نظرات رو میخونیم. اگر قابلیت طرح برنامه‌ای داشته باشه، طرح سوال داشته باشه، در برنامه‌های آتی بهش خواهیم پرداخت، و اگر هم برنامه مورد توجهتون بوده میتونید فایل برنامه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دریافت بکنید، در زمان مناسبی شنونده باشید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن صحبت‌های مهمانان برنامه رو به شکل مکتوب تنظیم و پیاده می‌کنن که میتونید بعد از پخش برنامه یک روز بعد یا دو روز بعد به سایت هم مراجعه بکنید، در بخش مربوط به همین برنامه متن صحبت‌ها رو به شکل مکتوب و گزیده اونها رو مطالعه بکنید. با این برنامه همراه باشید. خب مجدد برگشتیم به داخل استودیو و ادامه بحثمون رو در دقایق تقریبا پایانی برنامه میخواییم پی بگیریم. با آقای آفرین میخوام صحبت بکنم. آقای آفرین، شما چقدر موافق هستید که ما الان در واقع با توجه به وضعیت سالمندان که داریم انتظارات رو میتونیم ببریم به سمت بیمه های تجاری و بازرگانی، و آیا اینها میتونن باری از روی دوش حالا جامعه بردارن، کمکی به دولت بکنن، یا حالا میتونن در کنار دولت تو سیاست گذاری که میکنه کمک بکنن، و فکر میکنی که چگونه میتونه راه مناسبی باشه؟
همونطور که آقای دکتر همتی هم فرمودن، در واقع بازنشستگان ما به واسطه نوع در واقع رده سنی که درش هستن و مسائلی که مترتب این عزیزان هست، بیماری هایی که باشون در واقع دست و پنجه نرم خواهند کرد، یک مقداری بحث بیماری مکمل تحت و شعا هست، از این جهت که فرمودن بیمه های تجاری انتفاعی هستند و بیشتر توجهشون رو این هستش که خب یک بنگاه اقتصادی هستن که از محل سایر رشته ها شاید نخوان این هزینه رو بکنن، رشته های بیمه بازرگانی پوشش های دیگری رو دارن میدن، بیشتر بحث بیمه های اموال و مسئولیت هست. این بیمه های مکمل در واقع یک آفری الان برای بیمه های مکمل هستش که جذب بکنن بیمه گذاران و متقاضیانشون رو که بقیه رشته های بیمهیشون رو در واقع نزد اون شرکت بیمه بکنن. پس این انتظار که بخوایم کلن شرکت های بیمه تجاری در قالب ارائه پوشش درمان تکمیلی بتوانند خدمات بهینه و مناسبی به بازنشستگان و سالمندان بدن، انتظاری است که شاید بتونیم بگیم که اصلا خیلی کم میشه ازش داشت، و اینکه خب این کار دولت هست، یعنی بیمه های پایه باید به سمتی برن که مبلغ حق بیمه های ماهیانه و اندوخته هاشون رو طوری سرمایه گذاری بکنن، طوری سیاست گذاری و هدف گذاری بکنن که بتواند در آینده بنده که الان اشتغال به کار دارم حق بیمه ماهیانه پرداخت میکنم، به طوری پیش ببرد، به طوری بتونه سرمایه گذاری بکنه که در آینده بتونه خدمات خوبی به منی که قرار هستش 30 سال کار بکنم و خدمت بازنشستگی بگیرم، این رو به من یا بازنشسته سالمند ارائه بکنه. خب یک قسمتی از افراد جامعه ما فرمودن جناب همتی هیچ گونه پوشش بیمه‌ای در طی در واقع اشتغالشون هم حتی ندارن، یعنی هیچ بیمه پایه‌ای ندارن. اینها به شدت درگیر خواهند شد. شما به واسطه مشاغل آزاد و سرپرستی خانواده‌ای که این عزیزان دارن، قطعاً در آینده خب چون به واسطه کهولت سن و افزایش سنشون دیگر نمیتوانند کار بکنن، خدمت بدن به خانواده، و همین موضوع باعث میشه که خانواده اون عزیزان خود ایشون در واقع مورد در واقع انتظار درمانیشون رو نتونیم فراهم بکنیم. یعنی صندوق‌های بازنشستگی باز هم بخشی از این هستش. دولت قطعاً باید یه سوبسیدی بذاره برای این افراد، مشوق‌هایی بذاره که حالا در حین اشتغالشون بتونن بیمه‌هایی تهیه بکنن. خب یه سری به شکل خیشفرما و سایر موارد در واقع دارن بیمه‌نامه‌ها رو تهیه می‌کنن، یعنی بیمه‌های اجباری رو به حالت اختیاری طرف داره خودش تهیه می‌کنه، ولی خب واقعاً تکافوی این داستان رو نداره و باید سیاست‌گذاری به سمتی بره که صندوق‌های بازنشستگی علاوه بر این که بازنشستگان خودشون دارن کاور میشن، خب تامین اجتماعی خب یه جامعه خیلی آماری زیادی داره پوشش میده، ولی خب خیلی هم اصلا به شکل خیشفرما دارن این خدمت رو میگیرن، خیلی هم نه اصلا هیچ بیمه ای ندارن. واقعا باید این مشوقی که دولت براش در نظر میگیره برای بیمه شده یا متقاضی خرید این بیمه نامه طوری باشه که رغبت بکنن برای تهیه بیمه نامه. منی که الان جوان هستم میتونم کار بکنم، اشتغال دارم و میتونم بخشی از حق بیمه رو بدم، الان به سمتی بره سیاست گذاری و اهداف به سمتی بره بشه با سرمایه گذاری و توجیه اقتصادی مناسب بتونم تأمین آتی این عزیزان رو داشته باشم. خب کنارش بیمه‌های مکمل خب میتونن رشته های دیگه عمر و پسنداز هست، خب اون هم به واسطه این که حالا یک بیمه نامه خیلی خاص هست، بحث سرمایه گذاری داره، شاید استقبال خیلی خوبی نمیشه به واسطه سودهایی که شرکت های بیمه در نظر میگیرن، از تورم بسیار عقب هست. همکاران ما تلاش کردن که در واقع این قسمت از بازار رو هم کنترل بکنن، ولی واقعیت این هستش که به قدری تورم در کشور ما فزاینده هست، این همیشه عقب افتاده هست، هیچ موقع پیشی نخواهد گرفت و جذابیتی برای فروش این بیمه نامه ها هم وجود نداره، بسیار سخت هستش. ولی بیمه های مکمل میتونن در بحث بیمه های عمر و کنارش بیمه های درمان کمک دولت و کمک صندوق های بازنشستگی باشه.
متشکرم. آقای دکتر همتی، یه بحثی رو در واقع مطرح هست، حالا خیلی تو فضای جامعه جدی مطرح نیست، ولی تو بعض از مالا کانون‌های فکری تو این حوزه شنیده میشه که تو همین بحث بیمه‌های پایه هم فقط مثلا متولی سازمان تامین اجتماعی نباشه و بیایم مثلا شرکت‌های بیمه‌های تجاری رو هم وارد این بازی بکنیم و هر کس این اختیار داشته باشه، اون کارفرما و اون حالا کارگر یا کارمند این اختیار داشته باشه که نزد یک شرکت خصوصی بره بیمه بشه و حالا اون پرداخت حق بیمه در اونجا صورت بگیره، اونجا تو اون صندوق برای ذخیره بشه، با توجه به اینکه حالا این شرکت‌ها میتونن در نظر بگیرن حالا هم بحثای تورم و اینها رو در آینده اون آتیه رو شرکت‌های خصوصی تامین بکنن. چقدر این اصلا شدنی هست یا چقدر شما موافقین؟ بعدش حالا از دیگر دوستانم میپرسم.
اتفاقا شرکت‌های بیمه بازرگانی خودشون هم چند سالی هست که به این فکر افتادن و اومدن بیمه‌های مستمری رو پایه نهادن، ولی خب این بیمه‌های مستمری که در حال حاضر در صنعت بیمه هست، با توجه به آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی، با توجه به تورمی که در جامعه هست، واقعا جوابگوی آینده بیمه شده ها نیست. من با یه مثال خدمتتون عرض کنم. در سال 55 حدوداً حقوق پایه 1500 تومان بوده، در حال حاضر به حدود 3 میلیون رسیده. یعنی چی؟ یعنی 1500 برابر افزایش پیدا کرد. ما حساب کردیم در 30 سال آینده اگر با همین نرخ تورم افزایش پیدا بکند و هیئت دولت هم بخواد حقوق پایه رو به همین طریق افزایش بده، تقریبا در سال 1430 حقوق پایه کارمندان به یه چیز حدود 15 میلیارد تومان میرسه.
بله.
یعنی اگه یه زمانی 1500 تومن بود رسید به 3 میلیون، عدد خیلی بالایی بود، 30 سال آینده به 15 میلیارد تومن خواهد رسید. و فکر نمی کنم هیچ شرکت بیمه‌ای یا هیچ صندوق بازنشستگی بتونه اونقدر سرمایه گذاری هاش رو افزایش بده که بتونه همون حداقل حقوق پایه رو هم در 30 سال آینده پرداخت بکنه.
خیلی متشکرم. خانم قفاری، در حد یک جمله جنبندی شما رو بشنویم.
من میخوام بگم جوانان فعلی سالمندان آینده هستند. ما باید برای 30 سال آینده 20 سال آینده برنامه ریزی داشته باشیم و اینکه اگر بخوایم سالمندان عزیزمون که در حال حاضر خدمات بیمه نیاز دارن بتونیم اونا رو ساپورت کنیم، واقعا نیازمند به کمک دولت هستیم. بودجه در اختیار حالا شرکت های بیمه قرار بده، شرکت های بیمه پایه، و ما هم در کنار بیمه های پایه در خدمت تمامی هموطنان عزیزمون چه سال خورده چه جوان هستیم. امید، آرزو و پیروزی دارم برای همه.
خیلی متشکرم خانم غفاری، با شما خداحافظی میکنم. وقتمون رو به اتمام هستش، فرصت نمیکنیم حالا صحبت‌های آقای آفرین رو هم بشنویم. اگه فقط یک جمله صحبت دارید بشنویم. آیه
بله، همونطور که همکاران هم فرمودن، در واقع هدایت این امر و در واقع تصمیم گیری و سیاست گذاری قطعا دولت هست، مجلس هست، با مصوبات و در واقع قوانینی که انشالله تدوین بشه بتونن خب شاید شرایطی رو فراهم بکنن که بیمه های مکمل و بیمه های تجاری هم بتونن کمک حال این بخش از جامعه باشن، ولی در حال حاضر چنین امکانی رو ما نمیتونیم بده.
خیلی متشکرم از همه مهمانان محترمی که در این برنامه وقت گذاشتن و پاسخگوی سوالات ما بودن. آقای دکتر مسعود همتی گلسفیدی، معاون فنی بیمه، خانم مریم قفاری، معاون بیمه های درمان بیمه، و آقای علی آفرین، مدیر بیمه های اشخاص بیمه. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نقطه نظری داشتید میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با این برنامه در میون بگذارید. شماره تلفن 162 به عنوان روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم شنونده نظرات و نقطه نظرات شما و انتقادات یا پیشنهاداتتون هست در مورد این برنامه و برنامه‌های دیگری که وجود داره. بیشتر از این فرصت نداریم و با آرزوی موفقیت و سربلندی برای کشور عزیزمون شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
سلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه‌های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه‌های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی.
جلوی آینه خودمو میبینم، خیلی تغییر کردم، جدی جدی با روزه های تو خودمو پیر کردم. جلوی آینه خودمو میبینم، خیلی تغییر کردم، جدی جدی با روزه های تو خودمو خودم. نم باور منی که همیشه تو زندگی من عوض شدم، ولی تو حسین بچگی من عوض شدم، ولی تو حسین بچگی حواست هست به موهای سفید سرم، چقدر امسال از گذشت شکست ترم، حواست هست نوکرت داره پیر میشه، بخرم ببرم به حرم داره پیر میشه، دوست دوست
شیرم دلری هر چی میخوادی کلمه رو خرچ یکی بوده من خرچ تو میخوادم،
دوست دارم
آقا بود یه درده من خرچی بود باشم برای تو بودم بود.
جلوی آینه خودمو میبینم، خیلی تغییر کردم، جدی جدی با روزه های تو خودمو پیر کردم، باور من اینه که میشه تو زندگی من عوض شدم، ولی تو حسین بچگی من عوض شدم، آقا 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 بچگی حواست هست به موهای سفید سرم، چقدر امسال از گذشت شکست ترم، حواست آقا نوکرت داره پیر میشه، بخرم ببرم ببرم داره دیر میشه،
قربونت برم، قربونت برم آقا، دوست مسکی نمیزنم دارم، دوست من اومدم تا با موجته عشق تازه آدم شم، دلم و بردار و یه جوری عاشق کن، رسوای عالم شم، کی منو صدا زده اگه تو صدام نکردی، ای بدی دیدی ولی تو منو رها نکردی، ای بدی دیدی ولی می حواسم هست که بدیمو بروم نزدی، حواسم هست آقا این تو بودی که راه اومده، حواسم هست عمر من داره تی میشه، اربعین که میام به طلب بگو کی میشه، دوست من چی دارم به جز این دو کلمه رو بگم، همه شب هامو غم تو تی کرد، ببین که آشوبم تو روزه ها آقا، منم مثل نوکر به سینه میکوبم، من فدات که از آتش نفست دیگه بریده، مادرت اومد ولی دیگه قاتلت رسیده، مادرت اومد دیگه قاتلت،
شم رو میگم
حواسش هست که گلوت و بوس زنه، حواسش هست توی گودی کجا اومده، حواسش هست
عمدن این کارو میکنه،
مادرت داره میبینه بی حیا روی سینه تو داره میشینه، غریبم با می حواست هست به موهای سفید سرم، چقدر آقا از گذشت شکست ترم، حواست هست نوکرت داره پیر میشه، بخرم ببرم به حرم داره دیر میشه، دوست دوست
دوست دارم، سینه بزن و بگو دوست دارم، به خدا دوست دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک
یا ابا عبد، یا صاحب الزمان،
یا بقیت الله، حاجر انشالله بی مصیبت جد.
باز این چه شورش هست که در خلق عالم
هست؟ عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی، و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین و عاشورای حسین. تا همیشه حسین علیه السلام.
تا همیشه حسین.
گریه کرد 40 سال تمام در سوگ مصیبت‌های پدر، روزها روزه، شبها شب زنده دار. وقت افطار نگاه می‌کرد به آب و غذا، با حسرتی بغض‌آلود می‌فرمود فرزند رسول خدا کشته شد در حالی که گرسنه بود، پسر پیامبر کشته شد در حالی که تشنه بود. تکرار می‌کرد و اشک می‌ریخت، غذا خیس اشک می‌شد از بارش چشم های امام سجاد علیه السلام.
پر بارونت چشمه، همه گریونه، دلها خون میشه وقتی سجاد روزه میخونه.
امام صادق فرمود هر وقت جدم یاد سید الشهدا میافتاد به قدری اشک میریخت محاسنش خیس آب میشد، به قدری ناله میزد هر کس کنار حضرت بود به واسطه ناله زدن جدم زین العابدین به ناله میافتاد، اشک میریخت، گریه میکرد.
اشک تو روز خانه بی صدای روزه های کربلا.
امام سجاد سلام الله علیه بعد از آباق عاشورا 35 سال امام سجاد گریه کرد شب و روز. داشت تو کوچه میرفت، یه خانمی داشت میرفت، بچه کلش بود، صورت بچه به طرف پشت خانم بود، چشم آقا به این بچه افتاد تا شب.
این که از دل خوشی ها بی نصیبی با غریبی آشنا.
20 بار با شطارش رفته بود حج بدون این که حتی یک شلاق به او بزند. بعد از شهادت شطور بدون این که قبر او را دیده باشد آمد همانجا، زانوهایش را خم کرد، افتاد روی خاک، با همان زبان بسته سیحه می کشید، خودش را می مالید به خاک ها، سرش را به زمین می زد، اشک چشم هایش خاک را تر کرده بود. خبرش وقتی به امام باقر علیه السلام رسید آمد و از او خواست آرام باشد. شطور از کنار قبر بلند شد و چند قدم برداشت، ولی انگار دلش آرام نگرفت، برگشت و دوباره همان زجه ها را شروع کرد. امام یک بار دیگر آمد و آرامش کرد. بار سوم که بیقراریش را دید فرمود رهایش کنید. 3 روز آنجا ماند، با همان حال از دنیا رفت، همانجا کنار قبر زین العابدین علیه السلام.
آقا اون کسی که حجت خدا و ولی خدا رو شناخته نمیتونه دوری حجت خدا رو تحمل کنه، براش سخت. نه یک انسان مؤمنی که دلش وابسته است نمیتواند دوری حجت خدا رو تحمل کنه. آقا یه حیوان وقتی وابسته میشه به حجت خدا نمیتونه دوری او رو تحمل کنه، نمیتونه. حالا من ببینم چه وضعیتی دارم، من چقدر وابستگی به امام زمان دارم. اگه این قلب من واقعا آشناست، اگه این قلب من وابسته است، باید اینطور باشم، باید در فراق امام زمانم گریه کنم، باید سجده بزنم. اگه اینطوری نیستم معلومه هنوز اون دلکندگی برام پیش نیومده. یه گوشه دلم امام زمانه، یه گوشه دل دیگه.